Dana Bosin. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این مجله خبری. وزارت داخله و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند نامزدان ولسی جرگه بدون نیروهای امنیتی به مناطق دور افتاده نروند. در حمله تازه در ننگرهار 14 تن کشته شدند، بیشتر تا لحظه های دیگر. در منطقه و جهان، وزیر دفاع فرانسه گفته برنامه راکت های بالستیک ایران برای امنیت شرق میانه یک تهدید بزرگ است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که از حمله بر نامزدان ولسی جرگه و رای دهندگان جلوگیری کنند. قرار از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز با شماره از اعضای کانگرس ایالات متحده دیدار کند، افغانستان هم شامل بحث است. و وزیر دفاع روسیه گفته کشورش انتقال سیستم دفاع راکتی S-300 را برای سوریه به پایان رسانده. مشروع خبرها. حیات الله حیات والی ننگرهار از نامزدان ولسی جرگه و تیم‌های انتخاباتی آنها خواسته که باید 48 ساعت پیش از رفتن به محلات بیرون شهر برای ارگان‌های امنیتی و یا مقام‌های ولایت اطلاع رسمی بدهند. حیات گفته که با این اقدام و همراهی نیروهای امنیتی در جریان مبارزات انتخاباتی از رویدادهای مرگبار جلوگیری شده می تواند. پیش از این در حمله بر گرد همایی یک نامزد ولسی جرگه در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار 14 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت وضعیت شماره از زخمی ها خوب نیست.
طول کمپینرانو یا نور مراسم تر سره کون کو څه چاویل
او میگوید از تیم های کمپاین و کسانی که میخواهند گرد همایی را برگزار کنند یا راه پیمایی سلامیز داشته باشند، همین را میخواهیم که باید 48 ساعت پیش برای مسئولین امنیتی و مقام ولایت اطلاع بدهند تا امنیتشان گرفته شود. از سوی دیگر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله سه‌شنبه در ولایت ننگرهار را شدیداً نکوهش کرده. یوناما با نشر یک خبرنامه از تمامی جوانب دخیل در افغانستان خواسته که جلو حمله ها و خشونت ها را بر نامزدان و رای دهندگان بگیرند. خبرگزاری اعماق گزارش داده که گروه داعش مسئولیت حمله دیروز در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار را پذیرفته است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش می دهد که از آغاز سال 2018 میلادی تا کنون 604 هزار تن از شهروندان افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. بر اساس گزارش که روز سه‌شنبه از سوی این سازمان نشر شد، آمده است که بیشترین تعداد به خاطر بحران اقتصادی از ایران به افغانستان بازگشتند. شمار آنها 578 هزار تن اعلام شده. سازمان بین المللی مهاجرت پس از صحبت با برخی از بازگشت کننده ها از ایران گفته که نبود کار، کم ارزش شدن پول و نگرانی از افزایش تحریم های امریکا بر ایران آنها را به بازگشت به افغانستان مجبور ساخته است. با گزارش این سازمان، افغانستان هم در وضعیت بهتر قرار ندارد و در حال حاضر با چالش های بزرگ بیکاری، اقتصاد ضعیف و بیجا شده های داخلی روبروست. IOM همچنان میگوید که پاکستان باز هم فشارها را برای اخراج اجباری شهروندان افغانستان از آن کشور بیشتر ساخته است. وزیران خارجه پاکستان و آمریکا روز سه‌شنبه در واشنگتن با هم دیدار کردند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حکومت عمران خان صدر اعظم پاکستان می‌خواهد که اقدامات جدی را علیه طالبان افغان با توجه به نفوذش بر این گروه به اجرا بگذارد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در واشنگتن استقبال کرد. بر اساس گزارش‌ها قریشی با جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید هم دیدار کرده، اما جزئیات بیشتر از این دیدارها نشر نشده. قرار است وزیر خارجه پاکستان امروز با شمار از اعضای کانگرس آمریکا هم ببیند که افغانستان نیز در بحث‌های آنها شامل خواهد بود. وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش انتقال سیستم دفاعی راکتی S-300 برای حکومت سوریه را به پایان رسانده است. سرگی شویگو روز سه‌شنبه برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت این سیستم دفاعی مسئولیت نیروهای کشورش را در سوریه افزایش خواهد داد. او میگوید ما انتقال سیستم دفاعی S-300 را تکمیل کرده ایم. در این بسته 49 وسیله شاملند که دستگاه‌های لایزری رو و روشن کننده امواج رادیویی، اولویت دهنده سیستم دفاعی کنترل وسایط و 4 دستگاه راکت انداز را در بر می‌گیرد. به گفته وزیر دفاع روسیه انتقال سیستم دفاعی S-300 به سوریه روز دوشنبه تکمیل شد. این اقدام در مخالفت اسرائیل صورت گرفته است. آنسو جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید پیش از این گفته انتظار دارد روسیه روی نصب این سیستم دفاعی در سوریه دوباره غور کند، زیرا به باور او چون این اقدام ها جنگ 7 ساله سوریه را شدیدتر خواهد ساخت. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. خواست وزارت داخله از نامزدان انتخابات ولسی جرگه.
وقتی به محلات میرن در هماهنگی با پلیس خصوصاً بر کارزارهای انتخاباتیشان ما را در جریان قرار بدن.
در کنار این شماره از نشریه های آنلاین جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. همچنین در همین مجله خبری از اظهارات وزیر دفاع فرانسه در مورد ایران به شما میگوییم.
ما هم مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا باور داریم که برنامه راکت های بالستیک ایران یک تهدید است.
و در پایان هم صحبت جالب در رنگ‌های زندگی جای دارد.
وقتی که خودشان به میارشگاه میرن خواهش زیاد از شان دارم کمی تفلک های خدا نبیارن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. وزارت داخله و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهند که نامزدان انتخابات ولسی جرگه پیکارهای انتخاباتیشان بدون نیروهای امنیتی به مناطق دور افتاده نروند. بهار مهر مشاور وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 13 ولسوالی افغانستان با تهدید بلند امنیتی روبروستند. به دنبال حمله روز سه‌شنبه برگرد همایی یک نامزد شورای ملی در ننگرهار، کمیسیون مستقل انتخابات از تمامی ارگان‌های امنیتی می‌خواهد که برای مسئولیت جان نامزدان و مردم تلاش کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نخستین حمله پس از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان در روز جمعه، کمیسیون مستقل انتخابات و نامزدان را به نحو از ناامنی‌ها نگران ساخته است. پس از نشر فهرست ابتدایی نامزدان تا آغاز مبارزات انتخاباتی، 8 تن که قصد احراز کرسی در شورای ملی را داشتند کشته شدند. حالا وزارت داخله اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی و دفاعی با تمامی توانایی برای امنیت جان مردم و نامزدان تلاش می‌کنند. بهار مهر مشاور مطبوعاتی وزارت امور داخله شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت نامزدان شورای ملی باید توصیه‌های ارگان‌های امنیتی و پلیس را دقیق در نظر گیرند.
همچنانی که در گذشته برای کاندیدای ما گفتیم، هم یک بار دیگه تکرار میکنیم که وقتی به محلات میرن در هماهنگی با پلیس خصوصا بر کارزارهای انتخاباتیشان ما را در جریان قرار بدن تا ما تدابیر پیشگیرانه را در ساحه داشته باشیم. دشمن و تمام گروه های رازدگان تلاش میکنن انتخابات را مختل بکنن که در موارد متاسفانه حوادث به میان نه، ولی به هیچ وجه هیچ نیروی توانایی مقابله با تدابیری که ما داریم و تدابیری که نیروهای دفاعی امنیتی روی دست دارن وجود نداره.
مشاور وزارت داخله افغانستان همچنان افزود که در حال حاضر 13 ولسوالی در تمامی کشور با تهدید بلند امنیتی روبرو اند که بیشترشان در جنوب و شرق افغانستان واقع شدند. اما یکی از مناطق امن ولایت ننگرهار یعنی ولسوالی کامه که در گذشته کمتر شاهد حملات بود، روز سه‌شنبه حمله مرگبار را تجربه کرد که در نتیجه 14 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. این حمله گرد همایی یک نامزد شورای ملی را هدف قرار داد. حیات الله حیات ولی ننگرهار به دنبال این رویداد با نشر پیام گفت که نامزدان باید 48 ساعت پیش از رفتن به محلات بیرون شهر برای ارگانهای امنیتی و یا مقام ولایت اطلاع رسمی بدهند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهد تا ارگانهای امنیتی مسئولیتهایشان را برای حفاظت و مسئولیت از نامزدان و مردم در جریان مبارزات و روز انتخابات ادا کنند. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات شام دیروز بر رادیو آزادی گفت مسئولیت نامزدان همین است که به توصیه های کمیسیون گوش دهند.
هر وقتی که از شهر به یک سوی دیگر به خاطر کمپین یا به جلسات بزرگ میرن، نیروهای امنیتی ما را در جریان بگذارند. متاسفانه که تعداد از کاندیداها به امیر مراعات نمیکنند، ولی نیروهای امنیتی در کل مسئول هستند و تامین امنیت مسئولیتشان است، وظیفهشان است. تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات همین است که مسلسل ما مکرران از مسئولین ارشد امنیتی خود کردیم که باید تامین امنیتی کاندیدای ولسی جرگه ما را تامین بکنند.
پیکارهای انتخاباتی نامزدان شورای ملی از روز جمعه ششم میزان رسما آغاز شد. 2565 نامزد برای احراز 249 کرسی در شورای ملی افغانستان با هم رقابت میکنند. در میان آنها 417 نامزد زن هم شاملند. قرار است انتخابات پس از 17 روز در سرتاسر افغانستان برگزار شود. با موجی از نگرانی های امنیتی، وزارت داخله و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان دادند که هر گونه تدابیر امنیتی و آمادگی تکنیکی برای روز رایدهی دارند و اجمانه بزرگ در برابر این روند وجود ندارد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. سرپل در ماهای گذشته شاهد ناامنی بوده. اکنون والی جدید این ولایت از مردم خواسته که با او همکاری کنند. به اساس فرمان رئیس جمهور، جنرال عبدالقادر آشنا به تازگی جایگزین محمد ظاهر وحدت شد. عالم رحمانیار از سرپل گزارش می‌دهد.
در مراسمی که به منظور معرفی والی جدید در تالار مقام ولایت سرپل برگزار گردیده بود، عبدالقادر آشنا والی جدید سرپل طی سخنانی به تلاش و خدمت صادقانه به مردم سرپل وعده سپرد و اما گفت که او به همکاری مردم این ولایت در بخش های مختلف خصوصا در تامین امنیت نیاز دارد.
و از شما مردم شرفندان ولایت سرپل تقاضا می کنم تا تطبیق قانون، تامین امنیت، بازسازی، تطبیق برنامه های دولت در این ولایت با من همکاری کنم.
والی جدید سرپل با اشاره به این که نقش علمای دین در حکومت داری خوب مهم و اساسی می باشد گفت برای حکومت داری خوب نیاز است که مردم و علمای دین به صورت جدی با مسئولین به خصوص مقام ولایت همکاری داشته باشند. در همین حال عبدالملک عظیمی معاون والی سرپل والی جدید را از جمله شخصیت‌های علمی، فرهنگی و دلسوز با وطن دانسته، دارای تجارب زیادی کاری در زمینه حکومتداری خوب توصیف نمود. جنرال عبدالقادر آشنا که به روز دوشنبه نهم میزان به عوض محمد ظاهر وحدت من حیث والی جدید ولایت سرپل تعیین گردید، توسط نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان با قرائت فرمان رئیس جمهور به عنوان شخص با تجربه در عرصه حکومتداری خوب به مردم این ولایت معرفی گردید. ولایت سرپل یکی از ولایات کوهستانی شمال افغانستان است که دارای 6 ولسوالی و با معادن سرشار نفت، زغال سنگ و مس بوده و از چندین سال به این سو در ناامنی قرار دارد. قرار معلومات مسئولان امنیتی این ولایت، ولسوالی کوهستانات از 3 سال به این سو در کنترل طالبان قرار داشته و همکنون غیر از مراکز 5 ولسوالی به شمول مرکز سرپل، تمام اطراف در اختیار مخالفین مسلح دولت است. با باور شماری از باشندگان سریپل، هرچند محمد ظاهر وحدت والی اسبق در طی 30 سال کاریش تلاش کرد تا امنیت را در این ولایت تامین کند، ولی بسیاری از ساحات به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرد. رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در ادامه همین مجله خبری به شما میگوییم که وزیر دفاع فرانسه گفته برنامه راکت‌های بالستیک ایران برای امنیت شرق میانه یک تهدید بزرگ است. اما اکنون 7:45 دقیقه به وقت کابل است. ژکفر احمدی با شماست.
نشریه دیپلمات با انتخابات ولسی جرگه افغانستان و نگرانی ها در مورد امنیت این انتخابات توجه کرده است. به نوشته نشریه، علی یاور عادلی از شبکه تحلیلگران افغانستان که جزئیات پروسه اصلاحات انتخابات را دنبال می کند، چندین مشکل جدی را پیش از برگزاری این انتخابات شناسایی کرده است. نشریه نوشته است ناامنی روند ثبت نام رای دهندگان، جنجال میان دو نهاد مسئول نظارت از پروسه رای دهی و درخواست احزاب سیاسی برای تغییر سیستم انتخابات از مشکلاتند. بنوشته نشریه ناامنی یک موضوع نگران کننده است. دیپلمات به گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان نیز توجه کرده است. در این گزارش به نقل از مأموریت حمایت قاطع ناتو آمده است که 53.3% ولسوالی های افغانستان تحت کنترل حکومت این کشور و یا نفوذش قرار دارد. بر اساس این گزارش در 30% ولسوالی ها نه حکومت و نه شورشیان کنترل دارند. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 ماه ربان هجری شمسی برگزار می شود. بنوشته دیپلمات، خشونت در روز انتخابات یگانه تهدید امنیتی نیست. در ادامه به نقل از عزیز ابراهیمی، یک معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته شده که همزمان با آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه، 5 تن از نامزدان در حمله های جداگانه کشته شدند. و روزنامه نیویورک تایمز به رویداد مرگبار دیروز در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار اشاره کرده است. در این حمله که بالای کمپاین انتخاباتی یک نامزد انتخابات انجام شد، ده ها تن کشته و زخمی شدند. به نوشته نیویورک تایمز، با این حمله یک بار دیگر نگرانی ها در مورد امنیت انتخابات مطرح شده است. روزنامه می نویسد که با آغاز فعالیت داعش در افغانستان، ظرف سالهای اخیر خشونت ها در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. به نوشته نیویورک تایمز، فساد اداری و نفوذ گسترده مافیا این وضعیت را پیچیده تر ساخته است. در ادامه آمده است که حکومت در این اواخر تمامی مقامهای بلند پایه پلیس این ولایت را از وظایفشان سبکدوش کرده و مسئولیت امور امنیت را به اردو سپرده است.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. افزایش کثافات، ساخت و ساز خودسر بلند منزل ها و عدم آگاهی دهی به باشندگان شهر کابل مشکلات است که مشان و جرگه را نگران ساخته است. هیئت اداری و شمار از اعضای این جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی نیز که سرپرست شهرواری کابل در آن استجواب شده بود به این مشکل پرداختند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنوید.
نبود سیستم منظم ترانسپورتی، افزایش کثافات، ساخت شهرک‌ها و بلندمنزل‌های خودسر، نبود برنامه‌های آگاهی‌دهی به مردم و عدم کنترل نرخ‌ها از انتقادهای شماری از اعضای مشان و جرگه بر شهرواری کابل است. مشان و جرگه به علت موجودیت این مشکلات، سرپرست شهرواری کابل را در نشست عمومی روز سه‌شنبه این جرگه استجواب کرده بود. فیصل سمی، نایب منشی این جرگه، در این باره گفت:
بلند منزل‌ها مشکل بسیار کلان ایجاد کرده، هم برای پلیس و هم برای شهرولی و هم زمینه فساد به وجود میاره. پیشنهاد ما به شما این است که شما خودتان باید یک نیروی به اصطلاح در اختیار خود داشته باشین که دیگه توسط حوزه های جلوگیری از بلند منزل‌های خودسر نکنین.
افزایش کثافات و عدم توجه به صفایی شهر کابل از موارد دیگری است که شماری از اعضای مشتان و جرگه به آن اشاره می کند. باختر میرزایی یک عضو این جرگه در این باره می گوید وی می گوید به علت افزایش کثافات و آلودگی هوا در شهر کابل امراض تنفسی و حتی سرطانی بیشتر شده است. شوروالی کابل مسئولیتش را انجام نداده و مردم هوای آلوده و ذرات کیمیاوی را تنفس می کنند. نبود شفافیت در قراردادها، حیف و میل شدن پلهای جمع‌آوری شده مالیات و برخی چالش‌های دیگر در شاروالی کابل نیز از سوی اعضای مشتان و جرگه مطرح گردید. این انتقادات در حال مطرح می شود که به گفته مسئولان 70% شهرک‌ها در شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان به گونه خودسر و غیر معیاری ساخته شده است. پیش از این نیز انتقادات مشابه بر شاروالی کابل موجود بود و حتی برخی از مسئولان این اداره به سارنوالی نیز معرفی شدند. در این حال شعیب رحیم سرپرست شاروالی کابل می گوید که آنان در همکاری با وزارت داخله سعی می کنند تا نیروی را ایجاد کنند که از خودسری ها در شهر کابل جلوگیری کند.
ما با وزارت داخله در مراحل نهایی بحث هستیم که یک نیروی اختصاصی برای شاروالی به خاطر جمع‌آوری عواید و طلبات، به خاطر جلوگیری از تخلفات ساختمانی، به خاطر کمک به بحث ترافیک، به خاطر نظم شهری که تحت قمانده خود شاروالی کابل باشه برشان داده شود با تشکیلاتش. این بحث ما در مراحل نهایی است و این تشکیل اختصاصی شاروالی کابل خواهد بود.
از سوی هم احمد بهزاد قیاسی رئیس تنظیف شاروالی کابل از باشنده های این شهر می خواهد تا در تطبیق طرح جدید جمع‌آوری کثافات همکاری نمایند. وی می گوید این کار بر علاوه این که سبب حفظ محیط زیست می شود در تقویت اقتصاد این کشور نیز نقش خواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزیر دفاع فرانسه می گوید برنامه راکت‌های بالستیک ایران برای امنیت شرق میانه یک تهدید بزرگ است. فلورنس پاگلی که روز سه‌شنبه همراه با جم ماتس وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری سخنرانی میکرد، همچنان از نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد. همزمان با این، حکومت فرانسه دارایی های یک بخش وزارت اطلاعات ایران را مسدود و دو دیپلمات این کشور را بازداشت کرده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
فرانسه این بار با شدت از برنامه راکت‌های بالستیک ایران انتقاد کرده و با آمریکا هم سو شده است. با این هم فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با همتای آمریکاییش جیم ماتیس گفت که موجودیت توافقنامه هسته‌ای با ایران ضروری است تا در نتیجه از گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری شود. ما هم مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باور داریم که برنامه راکت‌های بالستیک ایران یک تهدید است. ما هم مانند رئیس جمهور ترامپ به این باور هستیم که نفوذ ایران در منطقه یک دغدغه بزرگ است و ما فکر می‌کنیم که این مسائل باید مورد تمرکز در گفتگوها با ایران باشد. وزیر دفاع فرانسه یک روز پس از آن از گسترش برنامه راکتی ایران ابراز نگرانی کرد که روز دوشنبه تهران گفته بود با چندین راکت شورشیان را در سوریه هدف قرار داده است. با گفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، این حملات در انتقام از حمله بر یک رژه نظامی در شهر اهواز که 24 کشته بر جای گذاشت صورت گرفته است. در مجموع رهبران کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، بریتانیا و جرمنی که طرفهای امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران در سال 2015 بودند، حالا از ادامه برنامه‌های راکتی این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. پیش از این هم ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواهان گفتگو درباره برنامه راکتی ایران شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال از توافقنامه سه سال پیش با ایران بیرون شد و تحریم‌ها را بر این کشور افزایش داد. انتظار می رود ترامپ در ماه نوامبر امسال تحریم های تازه را بر سکتور نفت ایران وضع کند. اظهارات تند وزیر دفاع فرانسه در مورد برنامه راکت های بالستیک ایران در روز صورت گرفت که دولت فرانسه دارایی های دو دیپلمات و معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد. بر این دو تن اتهام وارد شده که قصد حمله بر گرد همایی مجاهدین خلق یا گروهی از مخالفین رژیم ایران را در پاریس داشتند. رسانه های فرانسوی گزارش دادند که دیپلمات های ایرانی به نام های اسدالله اسد و سعید هاشمی مقدم معرفی شدند. دارایی های آنها با بخش از معاونت وزارت اطلاعات ایران برای 6 ماه منجمد خواهند بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام های وارد شده در مورد دست داشتن این کشور در بمبگذاری یک اجتماع در پاریس را رد کرده و خواهان رهایی فوری دیپلمات های ایرانی در فرانسه شده است.
و این هم نگاه گذرا بر خبرها. حیات الله حیات والی ننگرهار از نامزدان انتخابات ولسی جرگه و تیم‌های انتخاباتیشان خواسته که باید 48 ساعت پیش از رفتن به محلات بیرون از شهر برای ارگان‌های امنیتی و یا مقام ولایت اطلاع رسمی بدهند. پیش از این در یک حمله برگرد همایی یک نامزد ولسی جرگه در ولسوالی کامه ننگرهار 14 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. در این حال دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله سه‌شنبه در ننگرهار را شدیداً نکوهش کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش می‌دهد که از آغاز سال 2018 میلادی تا کنون 604 هزار تن از شهروندان افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. وزیران خارجه پاکستان و ایالات متحده روز سه‌شنبه در واشنگتن با هم دیدار کردند. قرار است وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی امروز با شمار از اعضای کانگرس آمریکا هم ببیند که افغانستان نیز در بحث‌های آنها شامل خواهد بود. وزیر دفاع روسیه گفته کشورش انتقال سیستم دفاع راکتی 300 برای حکومت سوریه را به پایان رسانده است. این اقدام در مخالفت اسرائیل صورت گرفت. آنسور جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته انتظار دارد روسیه روی نصب این سیستم دفاعی در سوریه دوباره غور کند. و عفو بین الملل از اعدام یک دختر جوان در ایران که قربانی خشونت‌های جنسی معرفی شده شدیداً انتقاد کرده است. زینب